ازم خداحافظی کردن و رفتن. تا مریض بعدی بیاد تو، با خودم فکر کردم در بین مراجعانم چند تا مورد اختلال واژینیسم داشتم. تعدادشون کم نبود، تقریبا هفته یکی دو مورد رو داشتم. در اختلال واژینیسم درد زیاد زن هنگام رابطه باعث ترس و اضطراب و انقباض عضلات کف لگن میشه. علت این درد زیاد میتونه منشأ جسمی داشته باشه یا منشأ روانی که البته به راحتی قابل درمانه. البته اگه از نظر جسمی مشکل حادی وجود نداشته باشه کاملا درمان میشه. اما مهمتر از هر چیز همراهی و کمک همسر برای رفع این مشکله، نه گذر زمان و درمان‌های غیر علمی.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آن چه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
ادامه گفتگو رو پی میگیریم با خانم دکتر زهره کشاورز، متخصص بهداشت باروری، فلوشیپ پزشکی جنسی، درباره سرطان و سلامت جنسی. داریم در رابطه به سرطان بانوان صحبت میکنیم، سرطان پستان. خب بیتور، حالا چه سرطان پستان؟ حالا من راجع به سرطان دهان رحم، سرطان خود رحم، اصلا کل دستگاه باروری خانم ها و سیستم باروریشون ازتون میپرسم. ولی اینکه یک عضوی مثل پستان جراحی بشه و حالا چه یه طرفه چه دو طرفه این اتفاق بیفته، میتونه فرد بعد از گذراندن دوره درمانی کارکرد جنسی مناسب خودش رو داشته باشه؟ حالا درسته که برای برانگیختگی عضوی است که فرد احساس میکنه که شاید روی زنانگیش تأثیر گذاشته اگر از دست بده و خیلی آزاردهنده است برای بانوانی که به هر حال مجبورن تن به جراحی بدن، ولی این که واقعا بخوایم بگیم کارکرد از دست میره، این اتفاق میفته یا اینکه نه میشه با مشاوره و با گفتمان بین همسران، با اون حمایتی که از همسر میگیره، شرط عادی داشته باشه بر زندگی جنسیش؟
مطالعات نشون میدن که میزان تحریک تعیین کننده است و باورهای شخصی که دارن. یعنی ببینید، با اون باوری که من یک اندامی رو از دست دادم و دیگه زنانگی ندارم، همطوری که به درستی شما گفتیم و این جمله‌ای که تکرار میشه که من از زنانگی افتادم، به خصوص در سرطانایی که سیستم تناسلی رو درگیر میکنه، و بحث باروری و فرزندآوری رو با بحث سرطان عجین دونستن و نقش و کارکرد اصلیشون که به عنوان یه زن هست و با این عجین دونستن، اینا باوره و در واقع به فرد برمیگرده. ما در خانم هایی که تو مطالعاتمون در ایران هم نشون داد، خانم هایی که جهانبینی مثبتی دارن به زندگی، ببینید آدما وقتی درگیر بیماری میشن به لحاظ ویژگی های شخصیتی و باورهاشون و اندیشه هاشون متفاوت هستن. اونهایی که نشون داده شده که رویکرد مثبتی نسبت به همه چیز دارن، یعنی آدمای مثبت اندیشی هستن و بیماری رو یک اتفاقی میبینن که باید باش پذیرش ایجاد بشه و باش کنار بیان و باهاش زندگی میکنن به گونه ای، اینها در روابطشون هم کمتر دچار آسیب هستن، علارغم درمان هایی که در اتفاق میفته و مشکلاتی که طی میکنن، ولی در کارکردهای جنسیشون اونقدر آسیب نمیبینن، چون با همین جهان بینی مثبت بحث تحریک و روابطش رو هم با همین دیدگاه مثبت بلد پیش میبره یا میاد مشاوره میگیره. دسته دیگه از خانم ها اونایی هستن که در لاک افسردگی میرن و احساس میکنن که همه چیز تموم شده و یه نگرش منفی دارن اساسا، اینکه چرا برای من اتفاق افتاد و همه میگن، ولی یه عده تا آخر با این هستن، زندگی میکنن باش به جای اینکه بالاخره مبارزه کنن با بیماری که پیش اومده. پس ما در کشور خودمون هم واقعا مطالعاتی که انجام دادیم، خانم هایی داشتیم که در ان جی او های حتی خودشون دوره هم جمع هستن، مبتلا به سرطان پستان هستن، در کنار هم شاد هستن، تجربیاتشون رو با هم به اشتراک میگذارن و این کمک میکنه که همدلانه کنار هم هستن، از هم حمایت هم میگیرن. این خیلی تاثیرگذاره نسبت به مراجعینی که خودشون رو محبوس میکنن و تسلیم میشن در واقع. پس اساساً کارکرد جنسی نه در خانمی که مبتلا به سرطان پستانه، هر خانومی که اینجور نگرش داشته باشه کارکردش بالاخره از دست میده، چون اصلا نگاهی نداره به اون، مغز اصلا برانگیخته نمیتونه بشه، چون همه چیز منفی، خاکستری و بیرنگه، ناامیدان است. پس در این حوزه ممکنه کارکرد تغییری میکنه به خاطر اون درمانهایی که میشه. مثلا تو برانگیختگی ممکنه خشکی واژن دارن، ولی واقعا مطالعات نشون میده که تحریک مناسب و مهارت‌های روابط زناشویی میتونه جلوتر باشه و کمک کنه، و اینکه خودشون و همسرشون رابطه رو تجربه کنن که کامل هم نباشه.
بله، در واقع چون اون برانگیختگیه و روی قشر مغز این شکل بگیره، خیلی ما اینو میتونیم عضویش نکنیم. یعنی درسته که یک محرک‌های و یک پایانه‌هایی هست روی اجزایی که به هر حال محرک‌های جنسی در بدن به هر حال شناخته شده، ولی چون این از مغز اتفاق میفته، این برانگیختگی، میشه حالا به زوج کمک کرد که به طرق دیگه‌ای این ارتباط رو با هم دیگه داشته باشن. درسته؟
بله، باور این که یه عضو صرفاً اندام برانگیختگیه و حالا از دستش دادم یه باوره، چون ما در مراجعین خانم‌هایی رو هم داریم که اصلا تمایل ندارن که این عضو توی تحریک جنسیشون وجود داشته باشه. پس در واقع می‌بینید که فردی حتی ممکنه سرطان هم نداره، ولی عضو پستان براش عضوی مؤثر در رابطه جنسی هم نیست به هر علتی. پس این یه باوره که فرد در حقیقت نقشش رو و کارکردهاش رو خیلی منوط میدونه، میتونه از این باور به سمت دیگه‌ای در واقع شیفت پیدا بکنه و عبورش بدیم. ولی همطوری که گفتم، بحث برانگیختگی در دو طیف مختلف بیرونی درونی اتفاق میفته. بیرونی میشه محرکایی که افراد باش تحریک میشن، درونی میشه اون فانتزی ها، افکار، باورهایی که فرد داره. و خیلی وقتا ممکنه همین برانگیختگی درونی با یک بوی خاص، با شنیدن یک کلمه خاص، با دیدن یک تصویر حتی این اتفاق بیفته. همینقدر هم میتونه برعکس باشه، یعنی با یک لمس که برای فرد خوشایند نیست در واقع یک دفعه بیسته از این حالت محرک بودنش و مانعی باشه. پس این تفسیر مغز هم خیلی مهمه. ممکنه یک عضوی قبلا در رابطه مؤثر نبوده، الان براش مؤثره. ممکنه اصلا بعد از جراحی تصویره براش متفاوت شده. این باوری که در ذهنه خیلی بهشون کمک میکنه که این اندام رو چقدر نقشش رو مؤثر میدونن، چقدر الان میتونن کنار بیان که خب تغییرات درش اتفاق افتاده، ولی بنا نیست که کارکردهای جنسی منوط به این مسئله صرفا باشه. همطوری که گفتم، خیلی وقتا تصورات بینشون داره میره و میاد، یعنی حدس میزنن که تو ذهن اون چی داره میگذره و کنش و واکنش هاشون از حدسیاته. برای همینه که دوچار مشکلاتی میشن و تو اتاق درمان این اصطلاحاً کد دیکد شدنه، این کدهایی که باز میشه باعث میشه که متوجه میشن که تو همچین نظری نداشتی، من فکر میکردم که اینطور بوده.
فردی به عنوان مشاور میخوان که اینو براشون باز بکنه.
و اون گفتمانه اصلا صحبت کردن آموختنیه، یعنی که ما تا چه حدی چجوری صحبت کنیم، تا کجا صحبت کنیم، چجوری با عدم قضاوت صحبت کنیم، چطور صحبت کنیم که طرف مقابل سرزنش نشه، رنجش درش ایجاد نشه و به هم برچسب نزنیم. اینا خب باید در واقع لازمش اینه که فرد یاد گرفته باشه. بله. ما در واقع توقع نداریم بگیم همه باید بلد باشن گفتمان رو در حوزه مسائل جنسی، چون ممکن از بستر فرهنگی میان که اصلا تو اون حوزه اجازه نداشته هیچ وقت صحبت کنه و باید در واقع صرفا فکر میکرده که چی درسته یا به مرور زمان انشاءالله حل میشه، ولی به بیان نمیرسیده. الان هم که این بیماری اتفاق میفته، خب این مسئله بیشتر مخفی میشه.
بله، در مورد سرطان دهانه رحم و اصولا خود رحم یا هر یک از اجزایی که مثل تخمدان، اگر که جراحی اتفاق بیفته یا اینکه تغییری اتفاق بیفته، حتی تشخیص که برای فرد گذاشته میشه، خیلی وقتا ما میبینیم که خانوما تفاوتهایی رو که در محل قرارگیری سیستم باروریشون هست، در داخل بدن و بیرون از بدن، اینا رو خیلی با هم دیگه قاطی میکنن. اصلا بلد نیستن که این دقیقاً این ساختاره به چه شکله، با وجود این که فرزندم داشته باشن، ازدواجم کرده باشن، حتی زایمان طبیعی کرده باشن. و وقتی که براشون یه برنامه درمانی گذاشته میشه، حالا چه جراحی نسبی اتفاق بیفته، یه قسمت‌هایی رو بردارن، چه به طور کامل رحم و تخمه را برداشته بشه، به خصوص تو جوان‌ترا. فکر میکنن که این دقیقاً باعث شده که بازم زنانگیشون مخدوش بشه و تأثیر میذاره روی ارتباط زناشوییشون. شرایط چجوریه و یه خود اینو برامو بازش بکنید.
در مورد سرطان ها به خصوص سرطان هایی که سیستم تناسلی رو درگیر میکنن، سرطان دهانه، رحم، رحم و تخمدان، هم خود سرطان تشخیصش یک دفعه فرد رو منقلب میکنه از این که بالاخره یک بخشی رو داره از دست میده که به خصوص اگه سنین باروری باشه بسیار سنگینه این حوزه تشخیصی براش. درمانی که اتفاق میفته چه جراحی باشه، شیمی درمانی و رادیوتراپی که اکثر مواقع معمولا رادیوتراپی بالاخره و شیمی درمانی هست جزء درمانشون، و درمانهای هورمونالی که سرکوبگر هورمونهای جنسی هستن، درمان‌های دارویی که به دنبال در واقع بعد از شیمی درمانی و رادیوتراپی معمولاً اونا ادامه داده میشن، چه تو سرطان پستان باشن چه تو دهانه، رحم و تخمدان. بالاخره هورمون‌ها در برخی از بیماران سرکوب میشن، وقتی هورمون‌های جنسی نیست خب این برانگیختگی و میل جنسی سرکوب میشه. در مسیر شیمی درمانی رادیوتراپی توضیح دادیم، حتی رادیوتراپی در این حد باید بدونن که میتونه خودش بالاخره عروق و اعصاب ناحیه لگن رو در سرطان تخمدان، مثلا سرطان هایی که لگن درگیر کرده، وقتی رادیوتراپی انجام میشه اجتناب ناپذیر عروق هم آسیب هایی رو میبینن و تحت تاثیر اشعه و حتی ممکنه در ناحیه واژن فیبروز ایجاد میشه، یعنی تنگی ایجاد میشه. اینا در واقع به دنبال درمان ها پیش میاد. پس طبیعتاً یه خانمی که به خصوص مثلا سرطان تخمدان داشته و حالا این مسیر رو طی کرده، متصور هستیم که کارکردهای جنسیش با اختلالاتی مثل درد جنسی و بیمیلی جنسی خودش رو نشون میده، اختلالات ارگاسمی به هر حال خودش رو نشون میده. اینکه مراجعه میکنن، نه معمولا خیلی ما مراجعاتی تو این حوزه متاسفانه نداریم، خیلی کمن. منظور من این نسبت به در واقع اون تصوری و شویی که تو جامعه در واقع تو ذهنمون هست که بعد این تعداد بالاخره بیان و پیگیر این حوزه درمانی باشن، معمولاً خودشون رو در واقع گفتم زندگی جنسی کلن میره کنار و تسلیم میشن برای این مسئله. و اون سیکل معیوبی که گفتم اینجا حتی بیشتر اتفاق میفته، چون فرد احساس میکنه که دیگه چون کارکرد جنسی نداره و کارکرد باروری نداره پس دیگه زنانگی نداره، پس میتونن طلاقش بدن، میتونن مثلا سرش یه زن بگیرن. و مثلا این تصور و باور باعث میشه که به عنوان یه نگاه درمانی نمیاد که این پذیرش
اصلا کار برای خودش تموم شده میدونه خلاصه.
بله، و این چه بهش القا شده باشه از اطرافیان حقیقتا، نه صرفا خود زن، هم همیشه ما نگیم که خود خانم ها این باور رو دارن، این باور گاهی براشون ایجاد میشه در محیطی که دارن زندگی میکنن و خب این باعث میشه که دیگه پیگیر این مسئله نیست. اینه داستانی که خیلی وقت خانم ها نمیان، چون دیگه فکر میکنن که این بعد تموم شد،
اصلا راهی براش نیست.
راهی براش نیست، بله،
که تصور نادرسته.
نادرسته کاملا.
یعنی واقعا با توجه به شرط فرد میشه براش راهای پیش
حتی قبل درمان میتونن رزرو تخمدانی داشته باشن، یعنی برای باروریشون هم میتونن مشاوره بگیرن از متخصص اونکولوژیشون، از نظر اینکه الان ما حتی در حوزه اونکولوژی باروری داریم که باشون مشاوره بکنه که مثلا اینا چه میزانی فرزندآوری میتونن داشته باشن، یا اگر مثلا فرزندی دارن پروگنوز پیشاگهی بیماریشون چطور هست. و خب وقتی که میشه با مشاوره تصمیمای درست گرفت، خیلی منطقی تره تا اینکه افراد بیان در واقع خودشون فکر کنن که دیگه این مسئله تموم شده است
و اصلا رهاش بکنن.
بله.
خیلی ممنون خانم دکتر، چه نکته جالب و با ارزشی رو مطرح کردید. امیدوارم واقعا شنوندگان عزیز هم این نکته‌ها رو که میشنون مورد توجهشون قرار گرفته باشه. هر پرسشی هم که دارید، هر پیامی هم که می‌خواید برام بفرستید، از طریق 30102 ما دریافت می‌کنیم در رادیو سلامت، پیگیری می‌کنیم تو برنامه‌های آینده‌مون، در نظر میگیریم که راجبه چه موضوعاتی شما بیشتر مطالبه گر هستید و همونو مطرح بکنیم. ممنون برای حضورتون خانم دکتر کشاورز عزیز، متخصص بهداشت باروری و همینطور فلوشیپ پزشکی جنسی، در خدمتتون بودیم. تا این لحظه با همراهی ایشون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
Yeah. که چون من بگذری از عهد و سلامت، دیگر ز نگاهت بر ساغر عشقم نزنی سنگ ملامت. خواهم که تو را عاشق و دیوانه ببینم، در شهر جنون شهره و افسانه ببینم، از درد جدایی روزی که چون من بگذری از عهد و سلامت، دیگر ز نگاهت بر ساغر عشقم نزنی سنگ ملامت، دیگر ز نگاهت بر ساغر عشقم نزنی سنگ ملامت.
دست در دست هم و در کنار هم به عشق وطن ایستاده ایم.
بیا تا عاشقی
از سر برگیر،
بیا تا عاشقی،
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خداوند متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت میکنم.
وطنم تنم چه باشد که بگویم تنی تو، که تو جایی و سراپا همه جان روشنی تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشدرینی به مزاق میگساران. وطنم 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 ایران، همه جان به تنم، وطنم ایران، ایران من، ایران من، ای مهر تو در جان من، ایران من، ایران من، ای
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
دکتر منصور توها، استاد بیماری مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم.
دکتر فاطمه داوری تنها هستم، متخصص زنان و زایمان.
و زمانی ما میتونیم خانواده بهتر، جامعه بهتر داشته باشیم که مادرانی رو بتونیم داشته باشیم در جامعهمون که فرزندانشون رو درست تربیت بکنن.
مهرانه، در سرزمین عاشقی، در کشور آب و آینه، بانوان بلند مرتبه و پر افتخارند که نسلی تاریخ ساز می پرانند، چون ماه که رسمش بندگی است و مهر که نورش عالمتاب است.
مدیر دارویی بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد، استان لرستان، دانشجوی MBA دانشگاه تهران، خانم دکتر سرور شفیعیان. به نام خدا، سلام به شما شنوندگان رادیو سلامت، برنامه مهرانه. امروز هم طبق روال این برنامه قرار گفتگوی داشته باشیم با یکی از زنان موفق سرزمینم و این بار سرکار خانم دکتر سرور شفیعیان. خانم شفیعیان، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
منم عرض سلام و روز بخیر خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون دارم.
خیلی متشکرم. خانم شفیعیان، میخواییم قدری بیشتر خودتون رو برای من و شنوندگان عزیزم معرفی بفرمایید. یه معرفی اجمالی از دستاوردهای علمیتون، چطور شد که رفتید رشته داروسازی؟
من توی دبیرستان ریاضی خوندم، ولی خب حالا پیشنهاد خانواده و دوستان و تا حدودی هم علاقه تغییر رشته دادم، نهایتا در سال آخر که دبیرستان بودم و رشته تجربی رو کنکور دادم. حالا بین رشته‌هایی هم که میتونستم انتخاب کنم برای ادامه تحصیل در دانشگاه، داروسازی رو از همه بیشتر دوست داشتم و طبق علاقه خودم این رشته رو انتخاب کردم. بعد از اونم که خب دیگه دانشگاه اصفهان بودم، بعدم که فارغ التحصیل شدم حالا فیلدهای مختلفی میتونستم فعالیت داشته باشم، ولی بازم با توجه به علاقه‌ای که داشتم ترجیح دادم که توی بیمارستان کار بکنم، یه مقداری در واقع درگیری بیشتری با بالین بیمار و بیماران و کار بیمارستانی داشته باشم و الان دیگه حدود 8 ساله که بیمارستان مشغول هستم.
خانم دکتر، تجربه ویژه‌ای در دوره کرونا داشتید؟
خب دوره کرونا که خیلی دوره خاص و منحصر به فردی بود واقعا برای همه ما و برای ما که کادر درمان بودیم و خب من که خودم توی بیمارستان سانتر کرونا در استانمون فعالیت می‌کردم، میشه گفتش که تجربه ویژه‌تر و البته پرچالش‌تری بود. دوران سختی بود، واقعا خیلی سخت. الان که ما یادآوری میکنیم، چه من و چه همکارانم، واقعا خودمون هم تعجب میکنیم که چطور تونستیم اون شرایط واقعا پرچالش و حتی یه جورایی ترسناک رو در اون اوایل دوران کرونا پشت سر بذاریم. ولی خب در کنار اون تجربه زیادی هم کسب کردیم، یعنی واقعا باعث شد که نسبت به خیلی از مسائل، چه مسائل درمانی، چه مسائل ایمنی بیمار، چه در واقع مواجهه با بحران‌ها، تجربه زیادی به دست بیاریم، یه سری چیزا واقعا یاد بگیریم و نهایتاً به هر حال بعد از الان دیگه در حال حاضر یه مقداری اون شرایط کمتر شده، شاید از این رفته و دیگه ما به حالت استیبل قبل برگشتیم.
از نقش خانواده در